أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. محضر همه دوستان عرض سلام دارم، آرزوی توفیق میکنم برای شما. امیدوارم که انشاءالله در این ماه مبارک به همه ما توفیق بده در انجام وظیفه قرائت قرآن کریم و عمل به آیات قرآن کریم و فهم معارف اهل بیت علیهم السلام. موضوع بحث ما در فلسفه سیاسی رسید به انواع حکومت. در جلسه قبل مباحثی را در این زمینه مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم به هر حال طبقه بندی های حکومت گوناگون هست. فرض کنید از منظر مشارکت سیاسی گفتیم یا مشارکت هست یا نیست. اگر نباشه میشه حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های استبدادی. اگر مشارکت باشه خب قاعدتاً مدل‌های دیگری قابل تصور هست: دموکراسی، مردم سالاری، دینی. از منظر قرآن کریم اشاره کردم که آیا این نظام سیاسی بر اساس ولایت الهی شکل گرفته، خب قاعدتاً میشه حکومت الهی، نظام ولایی، یا بر اساس ارزش‌های دینی شکل نگرفته، میشه حکومت طاغوتی. یعنی هر حکومتی که قوانین الهی را زیر پا بگذاره میشه طاغوتی. حالا این حکومت طاغوتی میتونه استبدادی باشه، میتونه دموکراسی باشه، میتونه مدل‌های گوناگون دیگه باشه. حالا یک بحثی را در نهایت در جلسه قبل رسیدیم بهش به نام، در واقع در ادامه توضیح دموکراسی، مردم سالاری دینی. خب ما گفتیم که مختصات مردم سالاری دینی قاعدتا در جامعه ما چون دین اسلام هست، طبیعتا این مردم سالاری برآمده از ارزش‌های اسلامی هست. خب یکی از ارزش‌های بسیار مهمی که در نظام اندیشه اسلامی وجود داره مشروعیت هست که در جلسه قبل به تفصیل راجبش بحث گفتگو کردیم. اما طبیعی هست که در کنار بحث مشروعیتی که مطرح می کردیم گفتیم که این مشروعیت به هیچ وجه معناش این نیست که مردم هیچ نقشی ندارن. مشارکت مردمی یک اصل لازم و ضروری است. بدون مشارکت مردمی اصلاً نامگذاری یک حکومت به نام حکومت اسلامی مجازگویی است، یعنی واقع بینانه نیست. بنابراین مردم نقش بسیار با اهمیتی دارند و در کارآمدی و تحقق استمرار حاکمیت دینی، احیاء ارزش‌های الهی و قوانین الهی نقش مهمی میتونن داشته باشن. یکی از ارزش‌های مرکزی نظام اندیشه اسلامی عدالت محوری هست که هم باید در قوانینش باشه، هم در حاکمش باید باشه، هم در سیستم قضایی باید باشه. یعنی همه تار و پود این سیستم باید عادلانه باشه. یکی از فلسفه های بعثت پیامبر، پیامبران الهی، تحقق قسط و عدالت. بنابراین این حکومت دینی بایستی عدالت محور باشه، خدمت مدار هست، برخلاف نظام های توتالیتر که همه چیز در خدمت حکومته. در اندیشه اسلامی حکومت، حاکمیت، حاکم، سیستم حکومتی در جهت آسایش مردم باید باشه، در خدمت مردم باید باشه، که در اندیشه حضرت امام بسیار پررنگ است. یکی از شاخصهای مردم سالاری دینی آزادی و برابری هست که در دموکراسی غربی هم این دو محور هست. اجازه بدید من قدری راجع به آزادی بحث و گفتگو بکنم. اگر ما آزادی را یکی از شاخصهای در واقع دموکراسی یا مردم سالاری دینی در نظر بگیریم، خب در دموکراسی بحثی که مطرح میشه راجع به آزادی این هست، در تئوری، حالا در مقام عمل کاری نداریم، حداقل وضع قانون. به تعبیر دیگه انسان آزاد هست و این آزادیش هرگاه با آزادی های دیگران تضاهم پیدا کنه اونجا قانون وضع میشه بر اساس توافق خود انسان ها. منتها در فرهنگ اسلامی که ما داریم بحث میکنیم، آزادی رو میتونیم از منظرهای مختلفی در نظر بگیریم. یه دفعه آزادی را ما وقتی که در اندیشه اسلامی در نظر میگیریم، آزادی در حوزه آزادی تکوینی هست. آزادی تکوینی. یه دفعه آزادی را در حوزه اخلاق در نظر میگیریم. آزادی در حوزه اخلاق. و گاهی اوقات در نظام حقوقی و سیاسی. قاعدتا موضوع بحث ما در آزادی این محور سوم هست. مرادمون از آزادی تکوینی چیه؟ این مختار بودن انسان. انسان آزاد آفریده شده. انسان موجودی مختار هست. آزادی تکوینی. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این آزادی، آزادی تکوینی. این بحث بحث انسانشناسی هست. این بحث بحث انسانشناسی هست. آزادی تکوینی یعنی مختار بودن انسان، یعنی نفی جبر. یه دفعه در حوزه اخلاق هست. در حوزه اخلاق ما وقتی آزادی را به کار میبریم، آزادی یعنی حریت. ببینید، حر، حریت، آزاد مرد بودن. انت حرون کما سمت که امک، خطاب امام حسین علیه السلام به حر. آزاد مردیه، یعنی آزادی از نفسانیات، آزادی از هواهای نفسانی. آزادی حقوقی و سیاسی، آزادی حقوقی و سیاسی یعنی این انسانی که مختار آفریده شده در مقام عمل چه حدود و ثغوری بر رفتارش حاکم هست، این حدود و ثغور توسط چه دستگاهی طراحی میشه. قاعدتا ما در فرهنگ اسلامی میگیم آزادی در چارچوب شریعت، آزادی در چارچوب اسلام. خب حالا بحثی که در توضیح این محور سوم من میخوام خدمتتون بیان کنم این نکته است. ببینید، در همه نظام هایی که حالا مدعی دموکراسی هستند و در اندیشه اسلامی آزادی وجود داره، آزادی وجود داره، منتها بدون تردید آزادی در هر جامعه ای دارای چارچوب هست. چارچوب دارای حدود و ثغور هست، دارای خط قرمز هست، دارای خط قرمز هست. بله، خط قرمز هایی که در درون یک جامعه دینی وجود داره با خط قرمزهایی که در یک نظامی که متأثر از صهیونیسم هست متفاوته. اونجا شما باید به ارزش‌های نظام سلطه و لابی صهیونیستی باید احترام بگذارید. اونجا آزادی خط قرمزشه. در اندیشه اسلامی آزادی مرزش ارزش‌های الهی است، ارزش‌های اسلامی است. نکته اول. نکته دومی که من راجع به این بحث خدمتون بیان میکنم که در جلسه قبل هم مطرح شد این نکته هست. ببینید، آیا در نظامی که ادعای دموکراسی داره و مبتنی بر خواست مردم هست، آیا این سیستم اجازه میده که اگر اکثریت شهروندان این جامعه خواستن اصلا ساختار نظام را تغییر بدن، اجازه بدن این کار انجام بشه؟ ببینید، دموکراسی است دیگه، خواست مردم. 51% امروزه خب در جوامع غربی اقبال به معنویت، دین و به ویژه دین اسلام بسیار فراوان هست. خب فرض کنید جامعه را در نظر بگیرید، مثلا آلمان یا فرانسه. طی سالهای آتی گرایش پیدا بکنه اکثریتش به اسلام، یعنی 51% این جامعه بشه مسلمان، و در مقام رأی دادن بگن ما این ساختار دموکراسی که عجین با ارزش‌های سکولار هست را نمی‌خواهیم. آیا دموکراسی اجازه میده این کار را یا نه؟ حالا در نظام اندیشه اسلامی اونم قاعدتاً همین پرسش قابل تره. ببینید، بحثی که من خدمتون بیان میکنم اینه که این آزادی قاعدتاً دارای چارچوبه هایی هست، حدود و ثغور داره. بحث مهم اینه که این حدود و ثغور آیا خوبه یا بده، آیا درسته یا درست نیست. یه بحثه. از اینکه بگذاریم، به هر حال هر نظامی یه چارچوبی داره. نظام دموکراسی، میگم من کاری به ارزش گذاریش ندارم، نظام دموکراسی ادعاش اینه که آزادی در چارچوب این قواعدی که من تعریف میکنم. بنابراین هیچ فردی، هیچ گروهی، هیچ حزبی نمیتوانه اونقدر رأی بیاره به عنوان یک حزب مخالف که بخواد این ساختار را به هم بریزه. به تعبیر دیگه، یکی از نویسندگان فرانسوی هست، کتاباش در جامعه ما ترجمه شده به فارسی، به نام موریس دوبرژه. کتابی داره تحت عنوان اصول علم سیاست، کتاب دیگری داره به نام جامعه شناسی سیاسی. در کتاب جامعه شناسی سیاسی این نویسنده به این نکته اشاره میکنه که اگر در جامعه فرانسه حزب کمونیست که در دهه 70 یه حزب فعالی بود در این کشور، اگر بتوانه اونقدر رأی جلب بکنه که اکثریت مجلس رو تشکیل بده، آیا این سیستم اجازه میده به این حزب یا نه؟ خب ایشون بحث میکنه در کتاب، میگه ما به لحاظ قانونی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ اجرایی اونقدر محدود میکنیم این حزب را که به هیچ وجه نتوانه این کار رو انجام بده. و به تعبیر دیگه میگه که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم این چارچوب در هم بریزه، یعنی هر رفتاری بخواد انجام بگیره در درون این چارچوب هست. نظام دموکراسی، بر دموکراسی نه. قاعدتا در اندیشه اسلامی دو تا بحثه، یکی این بحث عقلی صرف هست که قاعدتا در نظام اسلامی وقتی مستقر شد، مجوزی که باعث میشه که فرض کنید یک حاکمیت دینی کوتاه بیاد، ارزش‌های اسلامی است. یعنی آنچه که ببینید فلسفه وجودی حکومت تحقق و حفظ ارزش‌های اسلامی است، این معیار و مدار ما هست. بنابراین طبیعی هست که در درون حاکمیت دینی آزادی وجود داره، آزادی حقوقی و سیاسی، آزادی ابراز عقیده، آزادی انتخاب شغل، آزادی بسیاری از آزادی هایی که در بحث‌های حقوقی مطرحه در غرب هست، در اینجا هم هست. قاعدتاً چارچوبه‌هاش همونجوری که اشاره کردم متفاوته، معیارهای حاکم برش متفاوته. اما اینکه گروه‌ها آزاد هستند قاعدتاً طبیعی هست در چارچوب قانون و قانون اساسی آزاد هستند. اگر یک حزبی، اگر یک سیستمی، اگر یک فردی بخواد در واقع کل این ساختار را در هم بریزه، خب قاعدتاً اینجا فضای آزادی وجود نداره، یعنی اینجا میشه خط قرمز. آزادی در چارچوب قانون اساسی. گاهی اوقات این نکته مطرح میشه که خب آیا ممکن هست فرض کنه در قانون اساسی یا هر چندین سال یک بار انتخاباتی برگزار بشه برای نوع مدل جامعه، یعنی جمهوری اسلامی باشه یا نباشه؟ قاعدتا این عقلانی نیست، یعنی چنین طرحی اصلا عقلی نیست. به تعبیر دیگه فرض کنید یه جامعه انقلاب میکنه بر مبنای اسلام، نظامی رو مستقر میکنه به نام نظام جمهوری اسلامی. اگر شما بخواید این نظام را عمق بیشتری بهش ببخشید در راستای ارزش‌های اسلامی، خب این کاملا قابل تصوره. ولی اینکه فرض کنید نظام تغییر پیدا بکنه ساختارش با یک ارزش‌های غیر دینی، خب طبیعی است که یک نظام سیاسی آسان به دست نیامده که داوطلبانه هم واگذار بکنه سیستم و حاکمیت خودش را. به بیان دیگه شما در هیچ قانون اساسی نخواهید یافت که یک سیستم، یک نظام سیاسی اجازه بده که اصل این ساختارها تغییر پیدا کنه. هیچ سیستمی اینچنین نیست. و به بیان دیگه در قانون اساسی این اجازه داده شده، یکی از اصول قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی است. منتها نکته‌ای که در بازنگری قانون اساسی وجود داره این مسئله است که با صراحت در قانون مطرح شده که اصولی که در قانون اساسی هست دو دسته هست. اصول که قابل تغییر نیست، اینا برمیگرده به اسلامیت نظام. اصولی که قابل تغییر هست برمیگرده به شکل و مدل جمهوریت. مثلا در سیستم دهه اول انقلاب پست نخست وزیری وجود داشت، الان وجود نداره. ممکنه ما بریم به سمت، فرض کنید مثال میزنم، سیستم پارلمانی. اینها خب قابل تصوره، ولی اون بعد اسلامیتش در قانون اساسی هم تصریح شده که قابل تغییر نیست. خب اگر نکته راجع به این بحث ندارید ما بریم سراغ بررسی دموکراسی.
گفتیم ما بر اساس تئوری بحث کردیم. من بحث هم دوست که ما وقتی میخوایم مقابله بکنیم با یک جریان حقی، تمام استدلالامون رو بر اساس تئوری میاریم. یعنی قانون اساسی رو به میدان میکشیم و تئوری میزنیم. یک دانشجوی در یک گوشه ای از کشور در تهران اومده گفته آقای ایکس که در مجلس به جای اینکه فلانگرا باشه فلانگراست. بعد دادستان کل کشور اومده مطرح میکنه که چون تخلف صورت گرفته. چه تخلفی؟ بر اساس قانون اساسی ماده قضایی فلان و بر اساس اینقدر قانون میچینن که به راحتی یک جریان حق گوشه‌گیر میشه. من خواهم میگم که بله، قبول دارم حرف شما رو. ما بحث تئوری کردیم، تئوریامون هم کامل ثابت، در بالا تئوریامون خیلی کامله. ولی وقتی که میخوایم با یک جریان حقی مبارزه بکنیم، همون تئوری ها رو میکشونیم، میاریم و از اون استفاده میکنیم. بعد این رسیدن به هدف به اساس به هر وسیله‌ای نمیشه به نظر شما؟
بازی
به اشکال به تئوری نیست. ما به اشکال به تئوری نداریم. اشکال موقع میاد تو ساختارها.
بفرمایید حالا توضیح اگر شما دارید بیان کنید. من
چیزی که برادرمون میگن اشکال به تئوری نیست، حتی اشکال به ساختارها نیست. الان میگن که دادستان کشور خب اومدن این کارو کردن. دادستان کشور اگر بر اساس مبانی حقوقی این کارو کردن چیز ناحقی نیست. خب قطعاً و لزوماً این موضوع به بحث حقوقی ما بر نمیگرده، به اون کسی که داره اجرا میکنه برمیگرده که چگونه تشخیص بده آیا این بر اساس حق بوده یا نه. و یک مورد دیگه هم که هستش، در تمامی نظام ها این اشکال وجود داره که در حوزه نظری و در حوزه عملی تفاوت های بسیار زیادی داره. خیلی از ادعاهایی که غربی ها دارن در باب آزادی اندیشه، در آزادی بیان، خیلی ادعاهای خیلی خوبیه، ولی وقت در حوزه عمل میرسه نمیتونن تحمل بکنن یک بنده خدای بیاد درباره چه موضوعی مثلا کشتار یهودیان بتونه صحبت بکنه. این با آزادی میگن این با آزادی اندیشه نمیخونه، ولی اینکه شما بیاد درباره ایران و درباره حقوق بشر ایران صحبت کنید همش آزادی اندیشه است. درباره پیامبر میتونید توهین بکنید، این آزادی بیانه. ولی وقتی میرسه به اینکه شما بیاد نظریه مثلا نیچه رو نظریه فرویدو توی کشورهای مثلا مختلف نقل بکنی، این دیگه جزء مثلا مباحث چیز نیست.
ولی بعضی که ایشون مطرح میکنن اینه که میگن که یک ساختار حقوقی ما درسته و اینها. من مشکلی ندارم، من گفتم ما با ساختار مشکلی ندارم، با نظریه توری مشکلی نداریم، ولی ما قبلا بحث کردیم گفتیم این ماهیت قوه قضاییه، ساختاری که تو قوه قضاییه ایجاد شده، با یک وکیل میشود این همه استدلال آورد، این همه دلیل آورد و جریان حق رو گوشه گیر کرد.
حالا ببینید اینها برمیگرده به مقام اجرا و نحوه تشخیص.
این مقام اجرایی هم که مطرح کردن گفتن که تفاوت نظری و عمل داره، بله ما نمیدیم تفاوت نداره که، ولی اون برای خودش تو تئوری هاش یه چیزی آورده میگه به اینا میتونید دست اندازی بکنید، به اینا نمیتونید. خب ما هم همین کارو داریم میکنیم، ما میگیم به اینا میتونید شما نقد بکنید، به اینا نمیتونید نقد بکنید. ما هم تقریبا داریم همون کارو میکنیم، یعنی عاقلانه شما همینه، ما این سه چیزا رو قبول داریم، میگیم بر اساس اینا عمل بکنید. بحث من اینه که این نمیگم ساختار زمینه میشه، این مدل یه جورایی توش ماهیتش هست که میتونه جریان حق رو زمینگیر بکنه. به خاطر همین شهید آبادی میگن که اون اگر انسان‌هایی که مأمور به تغییر جریان تاریخ باشن بخوان از قوانین عصر خودشون تبعیت بکنن، هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نمی‌افته، که امام رحمت الله علیه معیار کامل.
بله، به هر حال ببینید بحث سر این هست که گاهی اوقات ساختارها بسیار خوبه، ولی فرض کنید یه فرد مجری در تشخیص مصادیق، در تطبیق اون قانون، در تطبیق اون ساختار دوچار اشتباه میشه، اشتباه عمل میکنه، اشتباه رفتار میکنه، طبیعی هست که در مقام تئوری هم معمولا خلاقیت وقتی میخواد اتفاق بیفته باید یه افقهای آینده دیده بشه، یعنی تو این چارچوبها اگر دیده بشه طبیعتا اون نکته ای که شما مد نظرتون هست اتفاق نمیفته. خب برای اینکه این بحث رو ما ببندیم یه نقد و ارزیابی اجمالی راجع به دموکراسی داشته باشیم. مهمترین مسئله ای که در دموکراسی مطرحه بحث مشروعیت هست. خب دموکراسی مبتنی بر خواست مردم هست. من دو سه تا نکته راجع به دموکراسی بیان میکنم در ارتباط با نقد، بعد وارد بحث بعدی میشیم. نکته مهم اینه که در دموکراسی که مبتنی بر خواست مردمه، خب این خواست مردم خواست همه مردم که قابل تحقق نیست، یعنی همه مردم اتفاق پیدا کنن بر یک قانون، بر یک حاکم، این که امکان پذیر نیست. پس ما ناچاریم به رأی اکثریت عمل کنیم، یعنی 50% به اضافه یک. حالا فرض کنید اگر ما رفتیم سراغ این مسئله، به خصوص در جاهایی که اقلیت رأیش بسیار نزدیکه به اکثریت، یعنی فرض کنید 50% به اضافه یک نفر میشه اکثریت، 50% منهای یک نفر میشه اقلیت. خب ببینید بحث سر اینه که این اکثریتی که تصمیم میگیره، قانون وضع میکنه، اولا این حق رو از کجا آورده؟ اون نقد میشه نقد دینی که اصلا این حق رو نداره. نکته هم. نکته دوم فرض کنید که حق داشته باشه، این حق بر خودش داره، در حالی که در دموکراسی میاد رأی اکثریت اعمال میشه بر اقلیت. یعنی من نمیتونم اگر بر سرنوشتم خودم مسلطم برای شما تصمیم بگیرم، ولی دموکراسی داره این کار رو انجام میده، میگه رأی اکثریت حاکمه. حد اکثر بحثی که مطرح احترام به اقلیت، ولی خواست اقلیت دیگه مورد توجه قرار نمیگیره، یعنی در واقع اون چیزی که قانون داره ایجاد میکنه این رأی اکثریت است. خب رأی اکثریت اولا از منظر دینی اصلا رأی کل انسان ها که باشه قانون ساز نیست، نمیتونه قانون ساز باشه، مشروعیت نداره. اگر هم فرض کنید حالا دین و اینها رو بذاریم کنار، شما در واقع از باب ناچاری میایید یه سیستمی رو طراحی میکنه به نام دموکراسی، و الا خواست عامه مردم در این جامعه حکم فرما نیست. خب حالا آنچه که در این فایل ملاحظه می‌فرمایید اینه که آیا خواست مردم میتونه قانون آفرین باشه یا نه؟ و نکته بعدی اینه که در حکومت اسلامی یا در اندیشه دینی بگیم، در اندیشه دینی چون مشروعیت حاکم و قانون ناشی از خداونده به اقتضای ربوبیت تشریعی قانونگذار باید خداوند باشه، یعنی بشر نمیتوانه قانونگذار باشه.
استاد جسارتاً یک اشکال بر بس حالا
بفهمید،
شما این اشکال رو بر خود دموکراسی میگیرید تو حوزه بحث قانونگذاری کلان. خب میگید که اینا با هم دیگه میخوان یه قانون مصوب بکنن، وقتی به بحثا میرسن چون یک معیاری بالاتر از خودشون نیست به کشمکش میانجامد. درسته، ما در درون قوانین اسلامی هم وقتی میخوایم بحث بکنیم، مثلا فرض بکنید مثلا یک مورد درباره ساختار ولایت فقیه، درباره اصل ولایت فقیه، بحث اصلش اسلامی بودنش مشکل نیست. آیا اینکه مطلق باشد نباشد، آیا اینکه این اصل ولایت فقیه حوزه اختیاراتش چقدر باشد یا نباشد، خب بحثی که درون مباحث اسلامی بحث میشه و اونجا این کشمکش وجود داره. یعنی نقدی که ما بعد خود اصل دموکراسی وارد میکنیم، بله در اصل بالا که در حوزه مباحث اسلامی و غیر اسلامی شورای نگهبان وارد میشه، ولی این شورای نگهبان هیچ موقع در باب اختیارات ولی فقیه وارد نمیشه. نمیتونه بگه که آقا این بحث اسلامی هست، خب ولی چون مثلا این اسلامی تر هست مثلا ما این رو قبول میکنیم، چون همچین بحثی در شورای نگهبان نیست. بگم خودتون هم گفتید شورای نگهبان وظیفش اینه که این اصل مغایر با قانون اسلام نیست، مغایر با قانون اساسی نیست، ولی در خود چارچوب قانون اساسی ما وقتی به مشکل برمیخوریم این نقد به خود ما هم وارده. یعنی این نقدی که ما داریم،
حالا پس من اجازه بدید یه توضیح بیان کنم. ببینید ما در دموکراسی بحثمون اینه که به خصوص زمانی که این اقلیت و اکثریت به هم نزدیک باشه، تحمیل رأی 51% هست بر 49%، تحمیله. در اندیشه اسلامی تحمیل وجود نداره، چون همه ما چه اقلیت چه اکثریت تابع قانون خداوند هستیم. قانون خداوند باید بر ما حاکم باشه. نکته اول. نکته دوم، در بحثی که شما مطرح میکنید، ببینید یه بحث تئوریک مثل ولایت فقیه ممکنه اختلاف نظر و دیدگاه درش باشه. بحث ما در مقام قانون هست. آیا در بحث قانون هم این چنینه؟ به تعبیر دیگه، ببینید شما یه تئوری رو میگیرید، ولایت مطلقه فقیه میایید نهادینش میکنید. در حوزه علمیه بحث کاملا آزاده که راجع به ولایت فقیه بحث بشه، نظریه های مختلف، مباحث گوناگون راجع به ولایت فقیه. اما اون بحثی که نهایتا تبدیل به خوراک میشه و قانون و ساختار میشه و میاد تو بدنه نظام اجرایی و حقوقی و قانونی، اون سنخی از بحثاش هست که قاعدتاً با دیدگاه حاکم اسلامی در هر زمانی منطبق باشه. ببینید این مهمه، یعنی مهمترین شاخص ما در عرصه مدیریت و اجرا حاکم اسلامی است، ولی فقیه. منویات او و دیدگاه او هست که میاد اجرا میشه و عمل میشه. طبیعتاً بسیاری از مباحث تئوریک ممکنه بشه موافق مخالف، ولی یک دیدگاه در نهایت حاکم میشه، نمیشه که تشتت دیدگاه ها باشه. منتها این دیدگاه وقتی حاکم شد، بحث بعدی راجب قوانینش هست، خب راجب قانون هست. این قانون آنچه که مهمه، چه کسانی که پشت صحنه دارن بحث تئوریک میکنن، چه کسانی که در این جایگاه قرار گرفتن، در این اتفاق نظر دارن که قانون منشأش الهی است. یعنی هر قانونی که ما تشخیص دادیم که این قانون منطبق با خواست خداوند هست، بر اساس آیات، بر اساس روایات، میشه مبنای عمل. هیچ تحمیل نیست، تحمیل اقلیت یا اکثریت بر اقلیت نیست. قانون دین اسلام، همه ما هم مسلمان هستیم.
ما پس باید اینطوری بگیم ما اومدیم انقلاب کردیم، یک نظامی آوردیم بر سر کار که قوانینش هم بر اساس اسلام. این قوانین اسلام تو انتخاباتش یا اگه 50% به اضافه یک بود این رئیس جمهوره، اگه این بود این شکست خورد اون پیروز. بعد وقتی که انتخابات تموم شد بگیم همه باید تابع قانون باشن، یعنی همه باید ریاست جمهوری رو بپذیرن، چه اونایی که مخالف بودن چه اونایی که موافق بودن. تازه مخالفم نمیگیم، میگیم نظر این افراد مثلا به این شخص بوده، نظر این افراد به این شخص بوده. به نظر شما این توجیه کردن
نه به هیچ وجه توجیه نیست. ببینید ما رأی اکثریت را که به طور مطلق رد نمی‌کنیم. ببینید
رأی اکثریت ما تو پذیرش همون ولایت فقیه مطلقا میگیم غالب علمای زمان برسن که مثلا این ولی فقیه باشه، درسته؟
خب بله،
مثلا تو خبرگان رهبری بعد
درست
میگن آقا قیاس کنید،
درسته؟
غالب علما،
دقیقاً
همین غالب علما. بعد اون چیزی که نظرش به غالب علما نیست نظر مخالف سنجیده میشه یا یه نظر مثلا متفاوت. من نظرم به این آقا ندارم.
ببینید شما در جاهای خود دین اصلا ما رو به اکثریت ارجاع میده، یعنی خود قانون داره ما رو به ارجاع میده به اکثریت.
خود دین
داره ما رو ارجاع میده. ببینید ما میگیم که حاکمیت دین، حاکمیت قانون، حاکمیت دین، درسته؟ بحث بعدی سر اینه که این حاکمیت دین به ما میگه که شما وقتی میخواید تشخیص بدید که مصداق جعلت او حاکما علیکم کیه، مراجعه کنید به این نهاد، مراجعه کنید به متخصصین. معیار رجوع متخصص چیه؟ بیانه است، شاهد هست، یعنی کار تخصصی هست. من که در واقع در این زمینه متوجه نمیشم، عوام جامعه هستم، نمیتونم تشخیص بدم کیه مصداق فرجو. میگه مراجعه کنید به متخصص. حالا شما وقتی مراجعه کنید به متخصص، خب عقل قاعدتا حکم میکنه که وقتی فرض کنید 60 نفر 70 نفر دارن یه چیز رو میگن، 10 نفر 15 نفر یه چیز دیگه میگن، یا بالاخره اکثریت اقلیت، قاعدتا رأی اکثریت اعتبار پیدا میکنه.
میگیم که معمولاً جبهه حق جبهه مظلومیه. یک. دو، اینکه میگید رأی اکثریت اعتبار پیدا میکنه، ما واسه اینه شما میگید که دین بعضی جا به ما این اجازه رو داده. دلیل نقلیش مثلا ما داشتیم تو تاریخ دینی خودمون تو ائمه خودمون مثلا که آیا اکثریت راضی بودن که مثلا فلان عالم بره یا اکثریت راضی بودن که امام بیاد یا نه، یا تو این جریان. ولی این چه ما میگیم که غالب علمای زمان به این برسن که مثلا آقای آیت الله فلانی مثلا بشه رهبر شیعیان جهان یا مسلمین جهان یا ایران، مثلا این غالب علمای ایران مثلا 90 نفر 80 نفرشون به این آقا رأی میدن و 10 نفر دیگه شون مثلا رأی نمیدن. این 10 نفر دیگه نظر مخالف به حساب میاد یا نه نظری متفاوت
از نظر؟ بحث بعدی که در این زمینه قابل طرحه و بحث شما رو در واقع جمع میکنه این نکته است. شما در مقام حکومت و اداره جامعه یا به تعبیرتون رهبر جهان اسلام، مهمترین مسئله ای که دارید اینه که شما در اینجا نمیتونید یک بحث دوگانه داشته باشید. یعنی اگر بنا باشه فرض کنید یه عده متخصصان اومدن سراغ این فرد، یه دم یه فرد دیگه مد نظرشون باشه، خب قطعا نمیشه به دو تا دیدگاه عمل کرد. چرا؟ چون فلسفه وجودی حکومت ایجاد نظمه، ایجاد امنیته، انسجام اجتماعیست، وحدت رویه است. خب شما اگر بخواید واقعا به اینجا برسید، طبیعتا رأی اکثریت میتونه ما رو به اینجا برسونه. اقلیت رأیش برای خودش محترمه، ولی در اینجا باید تن بده به رأی اکثریت. به عبارت دیگه نکته ای که من خدمتون بیان میکنم اینه، یعنی نکته کلیم این بود که رأی اکثریت همه جا که باطل نیست. رجوع به رأی اکثریت، ببینید شما یه قانونی دارید، در اجراء اون قانون، در تشخیص اون قانون، اینجا میتونه اکثریت ملاک باشه.
معنان که قبل دموکراسی خودش در نظر میگیره تو قانون مشکل داره،
در همه جاست. ببینید دموکراسی را که تعریف کردیم، وقتی خواستیم دیدگاه اسلام را بیان کنیم، نکته‌ای که بیان کردیم گفتیم که خب یک حکومت سه جزء داره: قانون، اجرا، قضا. بعد ارزیابیمون این بود، گفتیم در قانون گذاری اسلام به هیچ وجه دموکراسی را نمیپذیره. حالا اگر اکثریت که سهله، 100% جامعه بیاد بگه که این قانون حاکم باشه. از نظر اسلام هیچ ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره. ببینید 100% جامعه. در قضا، قضا هم به نوعی برمیگرده بازم به قانون دیگه، یعنی این که شما قضاوتتون باید بر اساس ارزش‌های اسلامی باشه. افراد جامعه فرض کنید یه دیدگاه خاصی داشته باشن، اینجا نمیتونه معیار باشه. ولی گفتیم در مقام اجرا مشارکت مردم میتوانه نقش داشته باشه. ببینید بحث سر اینه که آیا من که میخوام در این جایگاه ریاست جمهور قرار بگیرم، من مجری این قانون اساسی باشم یا شما باشید یا ایکس باشه؟ بحث سر اجراء قانونه. همه ما بالقوه میتونیم مجری قانون باشیم. خب حالا ترجیحی که فرض کنید ما میدیم به این فرد که این فرد بیاد مجری قانون باشه، چون قانون هم قاعدتا میخواد اجرا بشه برای شهروندان جامعه، میگیم هر فردی که اکثریت جامعه رضایت داشته باشه باش بیعت بکنه، حالا بیعت هم اینجا تعبیر نیاریم چون بیعت راجع به حاکم اسلامی هست، در واقع شرکت بکنه و اقبال نشون بده، اون میشه مجری. یعنی نه به قانون اسلام لطمه خورده نه به چیز دیگه. شما اینجا اکثریت رو براتون معتبر هست، یعنی هیچ ایرادی نداره. آنچه که مورد ایراد بود درباره اکثریت، درباره قانون بود، قانون بود، قضاوت بود. ولی در مقام اینکه این فرد مجری قانون باشه یا فرد دیگه، خب
سیستمی رو داریم که اکثریتی رو انتخاب میکنند که این اکثریت خودش رو مدعی قانون گذاری میدونه.
یعنی ببینید قانون در مجلس بر اساس رأی اکثریت شکل میگیره. حالا در مجلس ما اگر 100% نمایندگان بیان یه رأیی بدن به یک قانون که اون قانون با ارزش‌های اسلامی زاویه داشته باشه، میگیم هیچ ارزشی نداره. میریم سراغ شورای نگهبان. لذا کاملا بحث به نظرم میرسه که جایگاهش متفاوت هست. خب ببینید این نقد دومی که در اینجا بیان شده در واقع نقد دینی هست. نقد دینی اینه که آیا انسان این حق را داره که واگذار کنه به حکومت؟ در جلسه قبل هم مطرح کردیم، اشاره کردیم که انسان ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. این شعری را که خدمتون بیان کردم در نقد دموکراسی یکی از نویسندگان فرانسوی هست به نام رنه گنون، کتابی داره تحت عنوان بحران دنیای متجدد. در این کتاب میاد دموکراسی رو نقد میکنه، بعد این شعر را در نقد دموکراسی غربی بیان میکنه که انسان این حق را نداره که واگذار بکنه. حکومت‌های رایج میان اقداماتی را انجام میدن، مثل اعدام، مثل مجازات بدنی، مثل زندان، در حالی که بشر، انسان نمیتونه این کارها را انجام بده. چجوری میخواد این را واگذار کنه به حکومت؟ پس معلوم میشه این حکومت در نگاه دینی که داره این اقدامات را انجام میده، این حق را از جای دیگری گرفته، نه از خود مردم. نکته بعدی که در این زمینه وجود داره، خب این در واقع ادامه همون نقد قبلی هست که همه یا اکثریت مردم نمیتونن منشأ حق باشن. حق حاکمیت، حق قانونگذاری از آن خداوند هست و انسان بایستی در راستای حاکمیت الهی قدم برداره. خب این هم خدمتون بیان کردم که بر فرض انسان این اختیار را داشته باشه، میتونه برای خودش تصمیم بگیره، در حالی که در دموکراسی 51% تصمیم میگیرن برای اقلیت. یعنی در واقع یکی اگر بخوایم اوریان بیان کنیم، دموکراسی استبداد اکثریته، مثل همون تعبیری که ارسطو داشت، استبداد اکثریته. چون ارسطو میگفت که منافع عموم درش در بقیه در نظر گرفته نمیشه، یعنی از باب ناچاری تن میدن به حکومت. به عبارت دیگه بین حکومت‌های بد، بدیش کمتر میتونه باشه، چون به هر حال یه منافع افراد بیشتری درش مورد توجه قرار میگیره. و آخرین نکته‌ای که در این زمینه وجود داره، نقد کاربردی و عملی هست که دموکراسی شایسته سالاری نیست، بلکه دموکراسی حاکمیت تبلیغات هست، حاکمیت سرمایه‌داری هست. حالا این نقدهایی است که در خود آثار و نوشته‌های غربی ها هم هست. یکی از نویسندگان غربی به این نکته اشاره میکنه که نظام سرمایه داری با دموکراسی اصلا قابل جمع نیست. نظام اگر سرمایه داری هست قطعا دموکراسی نیست، یعنی دموکراسی یک دروغ بزرگه. اگر دموکراسی نمیتونه با سازوکارهای نظام سرمایه داری قابل جمع باشه. بر همین اساس هست که در جامعه غربی نظام سلطه، ثروت و قدرت سیاسی پیوند داره. یعنی کسی میتونه وارد گردونه قدرت سیاسی بشه که دارای ثروت باشه. بدون ثروت نمیشه اصلا وارد گردونه قدرت شد. کسی میتونه وارد این گردونه بشه که نظام تبلیغی و رسانه و دسترسی داشته باشه به تبلیغات. بدون اون امکان نداره یک فرد در این جایگاه قرار بگیره. و قاعدتا با توجه به معیارهای دوگانه ای که در دموکراسی غربی وجود داره، کسی میتوانه در این رده مدیریتی رشد بکنه و برسه به پست های حساس سیاسی که قاعدتا اون ساختار نظام سلطه، صهیونیسم، لابی صهیونیستی را مورد توجه قرار بده. خب با توجه به این که وقت ما به پایان رسید، اگر اجازه بدید بحثمون را همینجا خاتمه بدیم. خلاصه بحثمون یک ارزیابی شد راجع به دموکراسی به طور خیلی مختصر و تحلیلی بود راجع به مردم سالاری دینی. با ذکر یک صلوات بحث امروزمون را خاتمه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.